بسم الله الرحمن الرحيم. بهتر علمي واجب تعالی به ما ادا بود. در فصل دوم محل بحث این بود که الله تعالی عالمون به ذاته، علم ذات به ذات مطرح بود که معمولا در کتب کلامی این بحث مطرح نبود و نیست. عمده بحثی که در کتب کلامی درباره علم واجب مطرح است همون علم واجب به ما اداست. مسئله علم واجب به ذات خود معمولا در کتب فلسفه مطرح است، گرچه در بعضی از کتاب‌های کلامی صحبت از علم واجب به ذات خود مطرح است، اما محور کلام در مبحث علم واجب به ما اداست. و محل بحث در فصل سوم علم واجب تعالی به ما سواست. یک بحث در اینه که این علم حل هوه، یک بحث در اینه که این علم ما هوه در حقیقت، گرچه از او به کیف هوه تعبیر کردم، ولی روح بحث مقام ثانی به این برمیگردد که ما حقیقی علم واجب به ما ادا چگونه است. بحث در فصل سوم در دو مقام است. مقام اول این که حل هوه، حلیت بسیطه است که آیا حل یعلم الله به ما ادا ام لا. مقام ثانی اینه که کیف یعلم، این همون کیفیتی است که بر ذات به ذاتیات احیانا اطلاق می شود، نه کیفیتی که در مقابل کمیت است. کیفیتی که در مقابل کمیت است درباره علم واجب اصلا مطرح نیست. در مقام اول ثابت شد که الله به ما اداه عالمون به ضرورت الازلیه. در بحث حلیت بسیطه اصل ثبوت علم واجب به ما ادا به ضرورت الازلیه ثابت شد. الله عالم به ما ادا به ضرورت الازلیه. برهانی که در این بحث اقامه شد این بود که الله به ذات خود عالم است کما مر فی الفصل الثانی، و ذات او علت ما اداست کما مر فی بحث العلت و المعلول و فی بحث اثبات الواجب. و علم به علت هم مستلزم علم به معلول است کما ثبت فی بحث العلم که ذوات الاسباب لا تعرف الا باسبابها. روی این اصول الله تعالی به جمیع ما ادا عالم. به این را پی بردن از علت به معلول دانستن. ولی تعلیقی سیدن استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل صفحه 178 این است که ما معمولا در فلسفه از لوازم عامه وجود پی به لوازم دیگر میبریم، از عهد المتلازمه پی به متلازم دیگر میبریم. حتی در برهان صدیقین که مرحوم صدر المتعلهین نظرش این بود که ما از شبه علت پی به معلول میبریم یا از علت پی به معلول میبریم، سیدنا استاد می‌فرمودن که اونجا هم این نیست از عهد المتلازمه این پی به ملازم دیگر بریم، که مبسوط این بحث در صفحه 13 همین جلد ششم گذشت و تعلیقه سیدنا استاد در ذیل صفحه 13 همین جلد ششم آن است که برهان صدیقین هم برهان این نیست نلمی از عهد المتلازمین پی به ملازم دیگر بریم، از حقیقت وجود پی به ضرورت او میبریم، که اینها متلازم همند. بنابراین اون چه که سیدن استاد در صفحه 178 به عنوان تعلیق مرقوم فرمودن بر پایه همون مبناییست که در صفحه 13 به عنوان تعلیق بیان کردن و کلن نظر شریفشون این است که براهین فلسفی این نیست از عهد المتلازمین پی به متلازم دیگر برده می شود و برهان لمی را در فلسفه راه نیست حتی در مسئله برهان صدیقی. مقام اول با این بحث گذشت، مقام ثانی تلیعش آن است که چگونه علم به ما ادا برای واجب ثابت می شود، کیفیت علم واجب به ما ادا چگونه است، به نحوی که با همه بحث های قبلی سازگار باشد، با اینکه الله بسیط الحقیقت سازگار باشد، با اینکه صفات عین ذات است سازگار باشد. چون فصل اول موقفی که محل بحث است در دو امر تحقیق کامل به عمل آمد، یک امر اینکه واجب تعالی به چه اوصافی متصف می شود و به چه اوصافی متصف نمی شود، مقام ثانی و امر ثانی بود که نحوه اتصاف واجب به اوصاف کمالی چگونه است. در فصل اول این دو مقام مبسوطاً بیان شد که واجب تعالی به اوصاف کمالی متصف می شود ولا غیر، و نحوه اتصاف هم بالعینیت است لا به زیاده. بر اساس اون دو مقام مسئله علم هم باید تبیین بشود که نحوه اتصاف واجب به وصف علم به نحوه عینیت است، نه علم صفتی است جزء ذات، نه علم وصفی است خارج ذات، نه علم وصفی است مستقل به عنوان یک قدیم و واجب جدا، و نه علم وصفی است عین معلوم که واجب تعالی به اشیا قبل از تحقق اشیا عالم نباشد، بلکه اشیا عین علم حق باشند، کما ذهب الیه شیخ الاشراق. گرچه اشیاء این علم حقند در مقام علم فعلی، و اما علم ذات به اشیاء تنها به این نیست که اشیاء به ذواتها معلوم باشند در مقام فعل کما سیظهر. بنابراین بحث فعلی در مقام ثانی است که کیف یعلم الواجب و ما ادا، این کیف هم کیفیتی است به معنای ماهوی حقیقی، نه کیفی است در برابر کمیت. لذا بحث را از صفحه 179 این چین آغاز میکنم. و اما کیفیت حاصل علم بالاشیاء، که چگونه واجب به کل شیء علیم است، على وجه لا يلزم منه تكسر في ذاته، که ذاتش مرکب از چند جز نباشد، از یک جز موجود، از جز دیگر عالم، از جز دیگر قدیر و مانند آن، که این حیثیت های علمی و قدرت و حیات و وجود مثلا جدای از هم در ذات راه داشته باشند، که ذات مرکب از اجزا باشد و متکثر باشد. و اما کیفیت حاصل علم بالاشیاء علی وجه لا یلزم منه تکثر فی ذاته ولا فی صفاته الحقیقیه، که این علم زائد بر ذات نباشد، که ذات در مقام ذات خالی از علم باشد و علم به عنوان وصف زائد جدای از ذات باشد، این چنین نباشد. ولا فی صفات الحقیقیه کما ذهب الیه قائلون به زیادی وصف علم بر ذات، ولا کونه فاعلا و قابلا کما ذهب الیه المشاء، که علم واجب به ما ادا را به حصول و ارتسام صور زائد دانستن، همون طوری که یک مهندس و معمار قبل از احداث بنا صورت و نقشه او را به علم حصولی عالم است، خدای متعالی هم قبل از آفرینش اشیا صورت ذهنی اشیا را عالم باشد به نحو علم حصولی و فکری. سبحانه از علمهای ارتسامی به حصولی که مستلزم قبول است که ذات قبول کنه این نقوش و اوصاف را، با اینکه فاعل این نقوش هم هست، زیرا این نقوش و این صور مرتسمه اینها ممکنات الوجودن و فعل واجبن. چگونه واجب فاعل اینهاست و قابل این هم خواهد بود؟ این باید طوری تنظیم بشود که قبول را به معنای انفعال اخذ کنیم، نه قبول را به معنای اتصاف، اون طوری که محقق طوسی بر ابن سینا اشکال کرد و اون طوری که صدر المتحلهین پاسخ داد که علم واجب اگر صور مرتسم باشد مستلزم جمع بین فعل و قبول و معنای انفعال نیست، بلکه مستلزم جمع بین فعل و قبول و معنای اتصاف است و جمع این دو مانعی ندارد. این باید مبسوطاً بحث بشود کما سیجی. ولا کونهم فاعلاً و قابلن که مذهب مشاه است، ولا ایزن یلزم من هل ایجابو من جهت حاصل علم بالاشیاء، طوری الله عالم باشد که فاعل مختار و مرید باشد نه فاعل موجب. اون طوری که اشراقیه میگوین که معیار علم واجب تعالی به ما ادا نفس ما اداست، یعنی ذوات اشیاء حاضرند پیش حق تعالی، نه صورت ذهنی اینها، نه علم حصولی و مفهوم به ماهیت گیری، بلکه ذوات حقیقی اینها در خارج به اعیانها حاضرتون لد الله تعالی، که واجب تعالی به جهان علم دارد، نه یعنی صورتی از جهان پیش واجب هست، بلکه همه ذرات جهان به ذواتها لد الله حاضرند. این گرچه سخن خوبی است، گرچه سرانجام صدر المتعلهین این را هم میپذیرند با همه نقدهایی که بر این مبنا دارند و میگویند موجودات ما مجرد میتواند ذاتن پیش مبدأ حاضر باشد، ولی موجودات مادی چون از خیشتن خیش غافلن و موجود محجوبین و جمع و حضور در اونجا راه ندارد، چگونه حاضرتون لد الله؟ بعد برمیگردن یک شعور عمومی و حضور همگانی را برای کل موجودات ثابت میکنن، سرانجام جهان هستی می شود جهان علم، ولی باز اون مشکل اساسی حل نمی شود، چون بحث در آن است که ذات واجب به این اشیاء چگونه عالم است. علم ذات به اشیاء توجیه می شود، علمی که صفت ذات است، نه علم فعلی اشیاء. اگر واجب تعالی به اشیاء قبل از وجودشون علم ندارد، همراه با وجودشون علم پیدا می شود، پس صدور این اشیاء لا ان علمن است. اگر صدور این اشیاء لا ان علمن شد، فاعل می شود موجب نه مختار، زیرا اختیار فرع بر علم است. اگر موجودی به فعل خود قبل از تحقق اون فعل عالم نبود، هرگز فاعل مختار هم نخواهد شد، چون بحث فعلی در این است که واجب تعالی در مقام ذات چگونه به اشیاء عالم است. مشائین و اشراقین علم ذات به ذات را میپذیرند. علم ذات به ما ادا را علی سبیل الاجمال میپذیرند، اما علم ذات به ما ادا که عین ذات باشد علی سبیل تفصیل نمیپذیرند. معیار علم تفصیلی واجب به ما ادا لدى المشائین همون صور مرتسم است، و لدى الاشراقیین همون اعیان موجودات خارجی است. هیچ یکی از این دو مکتب توان اون را ندارد که علم تفصیلی واجب به ما ادا را در مقام ذات که عین ذات باشد اثبات کنند. واجب تعالی به کل شیء علیم باشد علمن تفصیلیاً مقدماً علا وجود الاشیاء و عین ذات باشد، این را از مکتب مشاء و اشراق نتواند پرسید. ولا ایزن یلزم من هل ایجاب من جهت حاضل علم بالاشیاء، زیرا اگر بر مکتب اشراق علم واجب به ما ادا عین ما ادا باشد، پس قبل از تحقق ما ادا علم نیست. وقتی قبل از تحقق علم نبود، پس صدور و تحقق اینها ان علم نیست. وقتی ان علم نشد، اختیار هم نیست، چون اختیار و اراده فرع بر علم است. وقتی اختیار نشود، این فاعل می شود موجب نمختار. لذا فرمودن ولا ایزن یلزم من هل ایجاب و من جهت حاضل علم و الاشیاء، بحث در کیفیت علم واجب اشیاء که هل هو قبل الاشیاء او بعد الاشیاء است، که علم بعد الکثرت است نظیر علوم انفعالی ما، او مع الاشیاء است که اشراقیین میگوین به ان لا یعلم الاشیاء الا حین وجودها، که علم عین معلوم باشد عین شیء خارج باشد، به این معناست که واجب تعالی قبل از تحقق معلوم به معلوم علم ندارد، در ظرف تحقق معلوم به او عالم می شود. به ان لا یعلم الاشیاء الا حین وجودها، که در نتیجه فیکون للاشیاء فیه تأثیر، که اگر این اشیاء نبود علم هم نداشت، واجب علم هم نداشت،
و یکونو به سبب الاشیاء به حال لم یکن من قبلو علا ذلک الحال، یعنی با پیدایش این اشیاء واجب تعالی حال و کمال و وصفی فراهم کند که قبل از تحقق این اشیاء اون وصف و کمال را فاقد بود. و یکون و واجب به سبب الاشیاء به حال که لم یکن واجب من قبلو قبل از تحقق اشیاء علا ذلک الحال. قهرن اللهو موجودون به ضروره، ولی اللهو علیمون بالامکان سبحانه و تعالی. روی اون فرض فلا یکونو واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات، زیرا لولا الاشیاء الخارجیه واجب به اونها علم نداشت. پس در مقام علم و اشیاء ممکن است و در مقام وجود واجب، پس واجب به ذات واجب من جمیع الجهات نشد، واجب شد من حیث الوجود، ممکن شد من حیث العلم. فلا یکون واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات. و اما کیفیت و حاضر علمی بالاشیا علا وجه این که این محضورها را دربر نداشته باشد، فعلم ان الاهتداء بها من اعلا طبقات الکمال الانسانی بل فوز به معرفتها یجعل الانسان مزاهیاً للمقدسین و منزهین از کثرت بینی و ترت ترکیب بینی و مانند آن، بل من حزب الملائکه المقربی، زیرا کمال به معرفت است و اگر انسان معرفتش درباره اسماء حسنای حق کامل بود، زمینه تکاملی او هم فراهم می شود. ولصعوبت درکها و غموزهی زلت اقدام کثیر من العلماء، چون این مسئله علم پیچیده است و درکش دشوار و سنگین است، قدم بسیاری از علما و حکما لغزید، حتی افرادی که کم نظیر بودند. ولصعوبت درکها و غموزهی زلت اقدام و کثیر من العلماء، حتی شیخ الرئیس و من تبعه از مشایین، فی اثبات علم زائد على ذات الواجبه و ذوات الممکنات. ابن سینا گرچه در مسئله علم واجب به ذات واجب درست تر کرده است فل جمله، و در مسئله دوم که علم واجب به ما ادا بل اجمال اون را هم فل جمله صحیح تر کرد، اما در مسئله سوم علم واجب به ما ادا تفصیلا کین علم تفصیلی واجب به ما ادا این ذات باشد، نتوانست اثبات کند. علم تفصیلی واجب الله به کل شیء علیم را خارج از مقام ذات می داند، نه این ذات می داند و نه این ممکنات می داند که من اشراقیم برانند، بلکه معیار علم تفصیلی واجب به ما ادا به اون صور مرتسم است که به عنوان علم حصولی برای ذات حاصل است و به ذات قائم. لذا فرمودن حتی شیخ الرئیس و من تبعه فی اثبات علم که این علم هم زائد على ذات الواجب، هم زائد است بر ذوات ممکنات، و حتی شیخ اتباع الرواقیین و من تبعه فی نفی العلم سابق علی الایجاب، که شیخ اشراق و دیگر حامیان مکتب اشراق گرچه علم واجب به ذات واجب را که مسئله اولاست تثبیت کردند، گرچه در مسئله ثانیه علم اجمالی واجب به ما ادا را هم تبیین کردند فی الجمله، اما در مسئله ثالثه که علم تفصیلی واجب به ما ادا باشد اون را نتوانستند عین ذات بدانند، خارج از ذات دانستند، لکن لا بر علم الحصولی بل بر علم الحضوری، و اون اینکه ذوات امکانیه به ذواتها حضور دارند لدى الواجب و این معیار علم تفصیلی الله هست به ما ادا. حتی شیخ اتباع الرواقیین و من تبعه فی نفی العلم سابقه علی الایجاب، علم تفصیلی قبل از تحقق برای واجب ثابت نکردن. فاذا کان حال هذین الرجلین مع فرط ذکائهما و شدت براعتهما و کثرت خوضهما فی هذا الفن هذا الحال فکیف حالو من دون هؤلاء من اهل الاهواء والبدع و اصحاب الجدل فی الکلام و البحث مع الخصام. اگر رئیس فلسفه مشاق و اگر طراح مکتب اشراق با فرط ذکاوت و هوشی که داشتن و کثرت خوض و مهارتی که در فلسفه داشتن در این اصل راجل شدن، نتوانستن علم تفصیلی که عین ذات باشد برای ذات بالقیاس الی اشیا ثابت کنن، فکیف حال من دون هؤلاء من اهل الاهواء والبدع. صدر المتالهین از این دو حکیم به عظمت نام میبرد. در اسفار هر دو را به شدت ذکا ستود، ولی در کتاب مبدا و معاد صفحه 90 از ابن سینا اینچنین تعبیر میکند، میگوید حتی شیخ الرئیس ابی علی ابن سینا مع براعته و ذکائه الذی لم یعدل بهی ذکا، اون چنون هوشی داشت که هوشمندان دیگر معادل او و عدل او نبودند. در بین حکما هوشمندی چون ابن سینا نبود. الذی لم یعدل بهی ذکا، و شیخ الالهی صاحب الاشراق مع صفائه فی الذهن و کثرت ارتیازه بالحکمه و مرتبت کشفه، از او به شدت شهود که مخصوص مکتب اشراق و عرفان است یاد کرد، و از ابن سینا به کثرت ذکا که در فلسفه نظری مطرح است یاد کرد. تعبیری که درباره ابن سینا داشت این بود: مع براعته و ذکائه الذی لم یعدل بهی ذکا، هوش حکیمی همانند هوش ابن سینا نبود، او عدیلی از این جهت نداشت. مناسب این تعبیر و مشابه این تعبیر را سید الاستاد الامام الخمینی دام ظله العالی در کتاب شریف مصباح الهدایه الی الخلافه والولایه صفحه 152 بیان کرده. اصل بحث را در صفحه 152 این چنین شروع کردن که در مسائل عرفانی و معارف الهی هرگز به انانیت و غرور شخصی خود تکیه نکنید. در ذیل صفحه 151 این چنین فرمودن که باید در این معارف به اهلش مراجعه کرد، فإن لكل علم اهلا و ایاک و رجوع الیه و الى امثاله به انانیتک و نفسیتک، فإنه لا یفیدک شیئا بل لا یزیدک الا حیرتا و زلاله. اونگاه از ابن سینا این چنین یاد میکنند، میفرماید الا ترى ان الشيخ الرئيس ابا علي ابن سينا يقول اني ما قرات على الاستاذ من الطبيعيات والرياضيات والطب الا شيئا يسيرا. من در علوم تجربی مقدار کمی را پیش استاد خوندم و تکفلت به نفسی على جلها فی مدت یسیره بلا تکلفین و زفرت على حلها بغیر تعسفین. بسیاری از مسائل علوم تجربی را با رنج و تعب خودم حل کردم و درست بدون تکلف، بدون پیچیدگی و تشابه گویی، بلکه با محکم گویی اینها را حل کرد. و اما معارف الهیات، و اما الهیات فما فهمت منها شیئا الا بعد الریاضات و توسل الى مبدأ الحاجات و تضرع الجبلی الى قاضی السؤالات، که مبدأ متعالی است. حتی ان فی مسئلت واحدت منها راجعت 40 دفعتن فما فهمت منها شیئا. در بعضی از مسائل الهی و معارف 40 بار مراجعه کردم و چیزی نفهمیدم. حتی آیست من حل ذلک العلم، تا اینکه آیست شدم و حل اون مسئله معیوس هم شد و با این یأس رو به لطف اله که جای یأس در اونجا نیست بردم، الا ان انکشف لی به رجوع الى مبدأ الکل و تدلی الى بار القل و الجل و حل شد برای من. اونگاه سیدنا الاستاد الامام الخمینی دام ظله العالی درباره ابن سینا این چنین میگویند: ما ان خطایاه فی ذلک العلم الاعلا اکثر و کثیرن. با اینکه اشتباهات ابن سینا در الهیات بسیار زیاد است، زیرا مبانی که باید معارف الهی را تبیین کند به وسیله صدر المتعلهین و دیگر حکمای بعدی حل شد، یک مقدار در مکتب اشراق حل شد، یک مقدار مهمش در مکتب حکمت متعالیه حل شد، روی مکتب مشا حل بسیاری از دقایق الهیات دشوار است. ما ان خطایاهو فی ذلک العلم الاعلا اکثر و کثیر کما یظهر بالمراجعت الى کتبه. اونگاه سیدن استاد درباره ابن سینا تعبیرش این است، فرمود فعضا کان هازا حال شیخ رئیس النابغتل کبرا ول اعجوبتل ازما الذی لم یکن له فی هدت ذهنه به جودت القریحت کفوان احد. اونقدر ابن سینا در تیز هوشی بلند است که کف و همتایی در بین حکما ندارد. ممکن است حکیمی در اثر صفای ضمیر و ریاضتهای متعدد و ساریان متعددی پیاده مکه رفتن چون صدر المتعلهین بتواند بسیار از مسائل را حل کند، اما با دیدن استادهای فراوان، با مطالعه کتابهای زیاد، عصر ابن سینا را اونطوری که شاگردش بهمن یار در تحصیل تبیین کرد، عصری نبود که استاد ماهر یا کتب فراوانی رایج باشد. ابن سینا بدون استاد و بدون کتابهای ماهر، گرچه بعداً به گنجینه‌های رسیده است، اما بعد از اینکه ابن سینا شد، بدون داشتن کتابهای فراوان و بدون داشتن اساتید ماهر، خود ساخته نظام جهان امکان شد و علمه شدید القوا. این تعبیر بلند را سیدن استاد دامزلو درباره ابن سینا دارد. میگوید لم یکن له فی حدت ذهنه و جودت القریحت کفوان احد، با همه اشتباهاتی که دارد. فکیفه به غیرهی من متعارف ناس و هازهی نصیحتون من نی الى اخوانی المؤمنین لالا یهلکو من حیثو لا یعلمون، که نظر شریفشون آن است معارف را باید از اهل معرفت آموخت. منظور تعبیری که صدر المتعلهین در کتاب مبدا و معاد از ابن سینا دارد، میگوید هوش او عدیلی ندارد، لم یعدل بهی زکا. چون این مسئله علم، کیفیت علم پیچیده است، ولعیل ما ذکرناهو من الصعوبت والاشکال انکر بعض الاقدمین من الفلاسفه علمه تعالی بشیء من الموجودات غیر ذاته و صفاته التي هی عین ذاته. چون مسئله علم واجب به ما ادا پیچیده بود، بعضی از قدما که این پیچیدگی را حل نکرد، منکر علم واجب به ما ادا شد. گفت گرچه واجب به ذات خود عالم است و به صفات ذاتی خیش که حیات و قدرت باشد عالم است، ولی به ما ادا علم ندارد. انکر بعض الاقدمین من الفلاسفه علمه تعالی به شیء من الموجودات غیر ذاته و صفاته التي که هی عین ذاته. کما ان من الاقدمین منهم من نفا علمه تعالی به شیء اصلا، چون اصل مسئله علم را خیال کرد اضافه است و اضافه بین ذات و ذات معقول نیست، لذا علم واجب به ذات را هم انکار کرده است. کما ان منهم من نفا علمه بشیء اصلا بنا ان الا ان العلم عندهم اضافه بین العالم والمعلوم. این سوره ولا اضافه بین الشیء و نفسه این کبرا، پس لا علم للشیء بذاته این نتیجه. این جواب حلی دارد، جواب نقضی دارد، که گوشه ای از این دو قسم جواب نقضی و حلی را امام رازی در جلد دوم در صفحه 469 و 470 الا 472 بیان کردن. در اونجا بسیاری از اشکالاتی که در باب وجود ذهنی به امام رازی وارد کرده بودن و بر او وارد کرده بودن، با تحقیقی خود امام رازی در باب علم دارد، اون اشکالات برطرف می شود. امام رازی می گوید علم اضافه است، در صورتی که اون شی در خارج نباشد، باید صورت اون شی در ذهن حاصل بشود تا بین عالم به اون صورت اضافه برقرار بشود به نام علم. و در مسئله علم ذات به ذات هم تغایر اعتباری کافی است. و این اشکالهایی که در منظومه و یا کتابهای دیگر در بحث وجود ذهنی که گفتند عده‌ای از حکما انکر از ذهنی قوم مطلقا و گفتن منظور امام رازی است که علم را صورت ذهنی نمی داند و اضافه می داند. بعد اشکال کردن اگر علم اضافه است ما چگونه به معدوم علم پیدا میکنیم در حالی که بین نفس به معدوم اضافه نیست، و ما چگونه به خود علم داریم در حالی که بین نفس به خود نفس اضافه نیست. همه اون اشکالات برطرف خواهد شد، زیرا ایشون مسئله اضافه را به خوبی تحلیل کردن، گفتن در همه موارد اون اضافه اعتباری هست، مخصوصا در صفحه 470 از جلد دوم مباحث مشرقی. کما ان منهم من نفا علمه به شیئن، اصلا به هیچ عالم نیست، نه به ذات نه به غیر. بناءً على ان العلم عندهم اضافه بین العالم والمعلوم، این یه مقدمه. ولا اضافه بین الشیء و نفسه، این دو مقدمه. پس واجب به ذات خود علم، یا نه علم اضافه نیست، علم صورت زائدت على ذات المعلوم مساویت للمعلوم. اگر علم این چنین است، علم صورتی است زائد، همون علم حصولی، و واجب تعالی در ازل علمی این چنین به معلومات داشته باشد، چون علم صورتون زائدتون علی ذات المعلوم، پس در ازل صور عدیده خواهد بود که غیر از واجب است، هم واجب می شود موجود قدیم، هم این صور عدیده می شود موجود قدیم. فیلزم تعدد الواجب، چون علم صورت زائده است و لازمش تعدد واجب است و برهان توحید مانع است، یا علم اضافه است، اضافه بین ذات و ذات ممکن نیست، پس ذات به خود عالم نیست. وقتی ذات به خود عالم نشد، اگر بخواهد به ذات خود عالم باشد، باید صورت ذات خود که مساوی ذات خود است برای ذات حاصل بشود. میشه دو صورت، این تنها مربوط به علم ممکنات نیست. اگر واجب بخواهد به ذات خود عالم باشد، باید صورتی مساوی ذات واجب جدای از ذات واجب برای ذات واجب حاصل باشد. این میشه تعدد واجب. روی این دو محظور واجب به ذات خود عالم نیست. و ازا لم یعلم ذاتهو لم یعلم غیرهو، چرا؟ از علم شیء به غیرهی بعد علمهی به ذاته، وقتی شیء خود را نشناخت، برای خود حضور نداشت، شیء دیگر حتما برای حضور پیدا نمی کند. از علم شیء به غیرهی بعد علمهی به ذاته، این گروه مانند گروه اول که یا علم واجب به ما ادا را منکرن، یا اصل علم واجب را منکرن و چه علم به ذات چه علم به غیر را نفی میکنن، میفرماید فقط زل و زلالن بعیدن و خسر و خسران مبینا. چگونه کسی خود را حکیم بداند و خود را عالم به دقایق اشیا بداند، اونگاه خالق خود را عالم به این علوم و حقایق نداند؟ این برمیگردد به همون برهان سومی که در فصل دوم اقامه کردن برای اثبات علم واجب، در پایان فصل دوم در صفحه 176 فبودن به ایزن کیفه سوق اندزی فطرت عقلیه، خدایی که عالم را آفرید و به او علم داد خود علم نداشته باشد، به نام اون که جان را فکرت آموخت خود علم نداشته باشد. لذا می فرماین فما اشنع و اقبه ان یدعی مخلوق لنفسه الاحاطه العلمیه به جلائل الملک و دقائق الملکوت و یسمی نفسه فیلسوفا حکیما، اونگاه سم یرج او برگردد و بگوید خدا عالم نیست معاذالله و یسلب العلم به شیء من الاشیاء من خالقه الحکیم العلیم الذی افاض ذوات العلماء و نور قلوبهم به معرفت الاشیاء. هم خدا جان را آفرید، هم خدا علم را آفرید، هم خدا علم را به جان داد و جان را به علم نورانی کرد، هم به نام خداوند جان و خرد که ناظر به ایجاد دو شیء است، یکی جان یکی خرد، هم به تعبیر بلند عارف شبستر که میگوید به نام اون که جان را فکرت آموخت که ناظر به اصل سوم هم هست و اصول ثلاثه را تفهیم میکند. یعنی خدا جان را آفرید، فکرت و خرد و علم را آفرید و این فکرت و خرد و علم را به جان آموخت، به نام اون که جان را فکرت آموخت. این همون برهان سوم است که در صفحه 176 بیان شده. افاض ذوات العلماء و نور قلوبهم به معرفت الاشیاء. هم معرفت را آفرید، هم ذات را آفرید، هم معرفت را به ذوات داد. اللهم الا ان یکون لکلام اولئک الفلاسفة الاقدمین معنا آخر قصدوه غیر المدلول ظاهر رمزی باشد، چون که بسیاری از سخنان پیشینیان به رمز بود، یا علمی را که نفی کردن علم حصولی باشد. او کان المراد المصطلح من لفظ العلم عندهم شیئا آخر به ان قصدوا من لفظ العلم حیث نفوا عنه تعالی، گفتن خدا عالم نیست. همون بحثی که در موقف دوم مطرح شد در نحوه اتصاح واجب و بیان اوصاف واجب، که واجب تعالی به اوصاف انفعالی متصف نخواهد شد. حیث نفو انه مرادشون العلم الانفعالی و صورت ذهنیت المنقسمت الى تصور و تصدیق عند الناس. اونجا که گفتن الله علیم نیست، یعنی این علم ناقص حصولی که به تصور و تصدیق تقسیم می شود که بشر دارد، این برای واجب نیست، یا علم که یک امر اضافی باشد برای واجب نیست، یا علم را که عده انفعال نفس می دانن برای واجب نیست. و انقصدوا من لفظ العلم حیث نفو انه تعالی العلم الانفعالی و صورت ذهنیت المنقسمت الى تصور و تصدیق عند الناس او ما یجری مجراها، مثل اضافه مانند اون. والله اعلم باسرار عباده والحمد لله رب العالمین.